150 کاری امریکایی در بیش از 5 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
کانادایی که ملی حجم
کانادایی
بله.
و اما یک صاحب منصب امریکایی به جرم جنایت در افغانستان به حبس ابد محکوم شد. و گزارش که در آغاز برنامه خواهد داشتیم البته بعد از خبرهایی است که ائتلاف جدید سیاسی به نام جبهه ملی امروز در افغانستان ایجاد شد. همه اینا بعد از خبرها و حال خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در مالدیو با منموهن سینگ صدر اعظم هند دیدن کرد. رهبران هر دو کشور روی قرارداد همکاری های استراتژیک هند و افغانستان که اخیراً به امضا رسیده بحث و گفتگو کردند و روی اجرای آن تاکید نمودند. دیروز 4 انتحار کننده بر ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا حمله کردند که دو تن آنها قبل از رسیدن به هدف توسط پلیس کشته شدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید حمله نظامی بر تاسیسات اتمی ایران میتواند عواقب خلاف توقع بر منطقه داشته باشد بدون آنکه باعث متوقف شدن برنامه اتمی ایران شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در مالدیو با منموهن سینگ صدر اعظم هند دیدن کرد. رهبران هر دو کشور روی قرارداد همکاری های استراتژیک هند و افغانستان که اخیراً به امضا رسیده بحث و گفتگو کردند و روی اجرای آن تاکید نمودند. رئیس جمهور کرزی در ملاقاتش با صدر اعظم هند گفت افغانستان میخواهد که اردوی همچو اردوی هند داشته باشد که به جای کار در احزاب و تنظیم ها در خدمت مردم افغانستان قرار داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان همچنان از هند خواست که در تربیت و آموزش اردوی ملی و پلیس افغان با این کشور کمک بیشتر نماید. صدر اعظم هند از تقاضاهای رئیس جمهور کرزی استقبال کرده گفت دوستی هند و افغانستان ریشه های تاریخی دارد و هند به این باور است که ثبات در افغانستان بر امنیت منطقه تاثیر مستقیم داشته و ما حاضر هستیم که این کشور را در عرصه های مختلف کمک کنیم. رئیس جمهور افغانستان همچنان با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد و گفت که قرارداد همکاری استراتژیک با هند به نفع منطقه است و هرگز از آن علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. صدر اعظم پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تاکید کردند که تروریسم تهدید جدی می باشد که برای از بین بردن آن هر دو کشور جدا کار می کنند. دیروز 4 انتحار کننده بر ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا حمله کردند که دو تن آنها قبل از رسیدن به هدف توسط پلیس کشته شدند. وزارت داخله افغانستان با تایید این خبر گفت که در این حمله 3 تن پلیس هلاک و 2 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر طالبان میگوید که در این حمله آنها بر ولسوالی سمکنه که تا ساعت 10 امروز دوام کرد 27 پلیس کشته شدند. مقامات ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این ادعای طالبان را رد کرده گفتند که در این درگیری ها با باشنده های محل و افراد ملکی صدمه نرسیده است و این نبرد 6 شام دیروز پایان یافت. و پلیس اندونزیا امروز گفت که 31 تن افغانان مهاجر را که می‌خواستند از طریق این کشور وارد استرالیا شوند دستگیر کردند. کمیشنر پلیس جزیره سوماترا گفت این افغانان در یک هتل زندگی می‌کردند و از نشان دادن اسنادشان خودداری کردند. کمیشنر پلیس جزیره سوماترا همچنین گفت که این افغانان از طریق پاکستان، فیلیپین و مالزی تا اندونزیا رسیدند. به گفته او آنها از اداره مهاجرین سازمان ملل متحد خانه پناهندگی شدند. و پلیس میگوید یک مادر و دختر در منزلش در ولایت غزنی توسط مردان مسلح کشته شدند. قمندان امنیه ولایت غزنی گفت دو حمله کننده در شهر غزنی داخل خانه زن بیوه و دخترش شده آنها را با ضرب گلوله کشتند. گفته شده که ظاهرا این دو تن به اتهام فعالیت‌های غیر اخلاقی کشته شدند. قمندان امنیه ولایت غزنی این موضوع را رد کرد که رسانه‌ها گفته بودند این زن و دخترش سنگسار شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید حمله نظامی بر تاسیسات اتمی ایران میتواند عواقب خلاف توقع بر منطقه داشته باشد بدون آنکه باعث متوقف شدن برنامه های اتمی ایران شود. لیون پنیتا در پاسخ یک سوال پیرامون نظر واشنگتن در مورد برنامه اتمی ایران گفت ایالات متحده آمریکا به صراحت گفته است که انکشاف برنامه اتمی ایران غیر قابل قبول است، اما او به این موضوع تاکید کرد که تمام عواقب حمله نظامی بر ایران باید به احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. وای گفت
You got to be careful of unintended consequences here.
شما باید به عواقب ناگوار منطقه محتاط باشید. این عواقب نه تنها اینکه ایران را از پیشبرد برنامه اتمی منصرف نمی‌سازد، بلکه مهمتر از آن این خواهد بود که بر منطقه تاثیر زیاد وارد کرده و اکثر نیروهای آمریکایی را در منطقه جداً متاثر می‌سازد.
On US forces in the region.
وزیر دفاع آمریکا این مطلب را چند ساعت بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران بیان کرد. مجلس سنای ایتالیا بسته از اصلاحات اقتصادی اساسی و مهم را که جهت جلوگیری از افلاس این کشور طرح شده است تصویب کرد. این در حالی است که بحران روبه و خامت قرضه اروپا ساحات وسیع‌تر جدید را مورد تهدید قرار می دهد. این بسته اصلاحات فروش دارایی‌های دولتی را نیز در بر می گیرد. مسوده این اصلاحات اکنون جهت تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ایتالیا که روز شنبه و یا یک شنبه برگزار می گردد پیشنهاد می شود. تصویب نهایی این اصلاحات به شرط استعفای صدر اعظم فعلی ایتالیا می باشد. همزمان با این حکومت متحد جدید یونان امروز در حال تحلیف است تا اصلاحات سختگیرانه ای را که برای کمک مالی ایتالیای اروپا لازم پنداشته می شود و پیش ببرد. یک گروه بین‌المللی حقوق بشر امروز قوای امنیتی حکومت سوریه را به ارتکاب جرایم بشری علیه مردم ملکی ولایت شورشی هومس متهم کرد. در گزارش 63 صفحه‌ای سازمان نظارت حقوق بشر یا Human Rights Watch در نیویورک امروز به نشر رسیده آمده است، نیروهای امنیتی سوریه از اواسط ماه مارچ امسال تا پایان ماه آگوست 587 تن ملکی را در هومس کشتند. این بلندترین رقم تلفات در یک منطقه به شمار می‌رود. هومس که سیومین شهر بزرگ سوریه هست، یکی از شهرهای اساسی اعتراضات علیه رژیم بشار اسد شناخته شده است. در این حال در درگیری‌های امروز میان نیروهای امنیتی و معترضین در این شهر 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. کارکنان سیی و شاهدان عینی میگویند که حداقل 11 تن زمان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند که قوای وفادار به رئیس جمهور یمن دومین شهر بزرگ این کشور تایز را با توپخانه هدف قرار دادند. شاهدان عینی میگویند نیروهای گارد ریاست جمهوری زیر قمانده صالح بن احمد مرکز شهر تایز را مورد حمله قرار داد، جایی که ده ها هزار اعتراض کننده که خواهان برکناری رئیس جمهوری این کشور هستند گرد هم آمده بودند. در سنا پایتخت یمن هم هزاران معترض در گرد همایی ها علیه رژیم اشتراک کرده بودند. و پیکینگ امروز هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را به مداخله در امور چین متهم نمود. این در حالی است که خانم کلینتون روز پنجشنبه برخورد پیکینگ با تیبتی‌ها و یک وکیل مدافع نابینا را که اکنون به یک عامی حقوق بشر تبدیل شده مورد انتقاد قرار داد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه است و در ادامه ساعت از این گزارش ها خواهید شنید. ائتلاف جدید سیاسی به نام جبهه ملی امروز در کابل ایجاد شد. احمد ولی مسعود معاون سابق ریاست جمهوری میگوید
بسیار زیاد مهم است که ما صاحب هویت ملی و یک جامعه ملی شویم و او وقتی به وجود نیاید که همه گروه‌های قومی منافعشان در یک حرکت سیاسی با هم آمیزش پیدا کنند.
یک سایبنصب آمریکایی با حکم محکمه به جرم جنایت در افغانستان به حبس ابد محکوم شد. 158 کانادایی در حدود 5 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و آمریکا در برابر ایران به گفته سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای گزینه هایی دارد که تلاش دیپلماتیک وضع تحریم ها و حمله مخفی می باشد. ۶:39 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. جبهه ملی افغانستان امروز در کابل طی گردهمایی به شرکت صدها نفر موجودیت خود را اعلام کرد. این جبهه میگوید خواهان وحدت ملی و نظام سیاسی منظم در افغانستان میباشد. احمد ضیا مسعود معاون سابق ریاست جمهوری، محمد محقق رئیس حزب وحدت و عضو ولسی جرگه و جنرال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان در رأس این ائتلاف قرار دارند. اعضای این حزب میگویند تلاش میکنند تا در عبور افغانستان از بحران‌های دشوار نقش مثبت و مؤثر داشته باشند و اهداف و اصول مشخص را دنبال کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سحر لیوال.
اعضای جبهه ملی افغانستان میگویند که هدف آنها از ایجاد این جبهه سیاسی وسیع، ایجاد وحدت ملی، دموکراسی، تحکیم قانون، اصلاحات بنیادی، تقویت تجارب سیاسی، رشد و انکشاف نهادهای ملی و حضور مؤثر و مثبت جامعه بین المللی در افغانستان است. احمد ضیا مسعود معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان که به روز جمعه در نشست افتتاحیه جبهه ملی افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت افغانستان در حال حاضر با آنچه نیاز دارد وحدت ملی است و گفته وی وحدت ملی میتواند زمینه را برای تامین امنیت، ثبات و یکپارچگی در افغانستان فراهم کند.
بسیار جد مهم است که ما صاحب هویت ملی و یک جامعه ملی شویم و او وقتی به وجود نیاید که همه گروه‌های قومی منافعشان در یک حرکت سیاسی با هم آمیزش پیدا کنند. هدف ما از براه‌اندازی حرکت سیاسی بزرگ همچنان تضمین وحدت ملی در بین اقوام کشور است تا ما ایره بتانیم در یک حرکت سیاسی به شکل بسیار عملیش که تا به حال متاسفانه در کشور ما به صورت درست عملی نشده ما بتانیم عملی بسازیم.
حاجی محمد محقق هم که در این نشست صحبت میکرد گفت که ایجاد این ائتلاف آغاز یک حرکت نوین سیاسی بوده و نتیجه تجارب 10 سال اخیرشان میباشد. در عین حال شماری از کارشناسان سیاسی تشکیل احزاب را گام به سوی دموکراسی شدن میخوانند، اما در عین حال از نبود یک حزب سرتاسری و ملی که بتواند تعداد زیادی از مردم را به دور خود جمع بکند اظهار نگرانی میکنند. غلام جیلانی زواک یکی از کارشناسان سیاسی کشور به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که تشکیل این ائتلاف ممکن باعث ایجاد نگرانی میان مردم گردد.
مردم افغانستان تشویش دارند که آیا این خواسته یک تعدادی از مردم افغانستان است و یا حلقات خارجی به خاطر اهدافی که در افغانستان دارند و در منطقه دارند میخواهیم چنین حلقات در قبلشان رساد شوند و یک بحران جدید در افغانستان خواست کنند. اگه این خواسته مطلقا خواسته مردم افغانستان بود و ناشی از خواسته های حلقات داخلی افغانستان بود پس جای تشویش نداشته کن، ولی وقتی حلقات خارجی به ما داخل میبینیم مردم افغانستان حق دارند که تشویش داشته باشند.
جبهه ملی افغانستان همچنان از تشکیل لوی جرگه عننوی ابراز نارضایتی کرده و آن را نقض روحیه پارلمان خوانده و عدم اشتراکشان را در این جرگه اعلان نمودند. قرار است لوی جرگه عننوی در آخر ماه عقرب در کابل برای 4 روز برگزار گردد. مسئولین کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند در این جرگه حدود 2000 تن از مناطق مختلف افغانستان اشتراک خواهند کرد و این جرگه صرف جنبه مشورتی خواهد داشت.
گزارش را شنیدید در رابطه به تشکیل ائتلاف جدید به نام جبهه ملی که اخیراً یک حزب جدید دیگر به نام حزب حق و عدالت هم در افغانستان ایجاد شده است. اما سوال اینجاست که آیا این احزاب و ائتلاف ها با ساختاری که دارند می توانند بهبودی در شرایط کنونی افغانستان رو نما کنند؟ در تحلیل این موضوع قادر حبیب با نجیب محمود استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل مصاحبه انجام داده است.
به نظر شما تشکیل همچو ائتلاف ها و حزب ها در مقطع زمانی کنونی با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان به چه مفهوم بوده میتونه؟
تشکر. خب البته برای هر جامعه‌ای که به طرف مردم سالاری حرکت میکنه وجود احزاب سیاسی، گروه های فشار و گروه های زینفوز اصل حتمی است و این میتونه اصل رقابتی را ایجاد بکنه و مردم با جابجا شدن در حرکت های اجتماعی و سیاسی امور روند انتخابات و مشارکت سیاسی را تسریع میکنن. اما در افغانستان فرق میکنن. جالب هیست در افغانستان کسان به تشکیل احزاب سیاسی مبادرات میوردن که قبلا حزب از دولت بودن و زمانی که از دولت رانده شدن برای هیچ تأثیر بالای دولت گذاشته باشن یا به یک نحو از دولت باج بگیرن اینا به تشکیل احزاب سیاسی میپردازن. جالب هیست کسی که از قدرت رانده میشه فرداش مخالف دولت میشه و علاقه باید دارن که به شکل انحصاری و مشهر قدرت باقی بانند. کسانی که امروز اگر حزب حق عدالت ساختن قبلا وزیر معارف یا وزیر داخله بودن صرف نظر از این که اونا چقدر نقش مفید یا منفی را به دولت داشتن اما های کاش که پیش از این که اینا وارد یک برنامه پیش آوند به این فکر میکردن و شعارهایشان مخالف دولت نمی بود. امروز یک محفل بود که اعضای بلندپایه وحدت و جنبش و بعض افراد دیگه از جمعیت اسلامی در این شرکت داشتند. باور مگی است که قبلا اینا هم ائتلافهایی داشتند که ائتلافها بیشتر مقطعی و روی یک هدف خاص مشخص بودن.
چه فکر میکنین حال در حال حاضر در شرایط فعلی این ائتلاف جدیدی را که به نام جبهه ملی ساختن، فکر میکنین که این ائتلاف دوام خواهد کرد؟
یک عرض داشتم که با تاسف هر روز در افغانستان یک اتحاد به وجود میآید و ائتلاف شکل میگیره و افراد در او دخیل هستند که قبلا خود دولت باور مگی است که این حرکت‌های مقطعی است، حرکت‌های مردمی نیست، بلکه بیشتر در آستانه یک حرکت ملی، حرکت تاریخی که در افغانستان است که یکی نتیجهش منفی یا مثبت است مهم نیست. یکی چگونه دولت تحت فشار قرار بدن، چگونه از دولت یک امتیاز بعد از بیارن، روی اصل صورت میگیرن. ما با تاسف که بازیگران قوی در عرصه سیاسی نداریم و کسانی که هم هستن بقایای تنظیم‌های گذشته هستن که به یک نحو در قدرت سهیم بودن و اکنون از قدرت رانده شدن و یا به گفته اگران تا چانس در بازار سیاسی برایشان باقی نمانده، علاقه من بیستن که از طریق یک حرکت دوباره چهره خود نشان بدن و یک گروه مردم را گرد خود جمع بکنن.
همین حرکت را که اعضای سابق دولت فعلی برام مندازن و همین ائتلاف های را تشکیل میتن، به نظر شما بر وضعیت فعلی افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
نه خیر نه. برای که کسانی که امروز حرکت انجام میتن قبلا هم در دولت داشتن، کار داشتن، وظیفه داشتن و هیچ نوگت نه برگفتن نداشتن. باور من هست پیش از اینکه روی حرکت های سیاسی فکر بکنن، روی از این فکر بکنن که چگونه فساد از دولت محو میکنن، چگونه افرادی که مسلح هستن و غیر مسئول هستن اونا را نقشان از جامعه کم میکنن، قاچاق مواد مخدره را کم میکنن، چگونه میتونن یک جنبش سبز ایجاد بکنن، روی سرسبزی فکر بکنن، روی خدمات اجتماعی، روی حقوق طفل، روی حقوق زن کار بکنن.
مصاحبه بود با نجیب محمود، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
محکمه نظامی امریکا یک صاحب منصب پایین رتبه امریکایی را به جرم جنایت در افغانستان به حبس ابد محکوم کرده است. چندین سرباز دیگر امریکایی که به بدرفتاری در افغانستان متهم هستند برای حکم محکمه انتظار می‌کشند. گزارش اسوشیتد پرس در این باره از سید سمی عباس.
هیئت منصفه در یک محکمه نظامی امریکا یک افسر نظامی این کشور را به جرم قتل، توطئه و دیگر جرایم در کشتار افراد ملکی در افغانستان به حبس ابد محکوم ساخت. سرپرکمشر امریکایی کالوین گیبز با آن محکوم شد که 3 افغان ملکی را به عنوان یک عمل تفریحی به قتل رسانده است. هیئت منصفه در محکمه نظامی در جنوب سیاتل روز پنجشنبه گیبز را به حبس ابد محکوم نمود، اما او می تواند قبل از تکمیل سال نهم در زندان تحت شرایط خاص و ضمانت رها شود. سرباز 26 ساله امریکایی در 5 نفری که به اتهام کشتن افراد غیر مسلح سال گذشته در کندهار متهم می باشند، بلند رتبه ترین افسر امریکایی می باشد که محکوم شده است. در جریان محاکمه نظامی 7 روزه، مجرم اعتراف کرده است که انگشتان قربانیان را قطع نموده و دندانهای یکی از اجساد را با ضربه بیرون کرده و به حیث یادگار جنگ نگه داشته است. مانند شکارچی که شاخ آهوی صید شده خود را بریده و حفظ می کند. سارنوالان گفتند متهمین دیگر با گیبز اعتراف کردند. آنها می دانستند که قربانیان هیچ خطر با آنها بار نمی آورد و آنها سلاح ها را در پهلوی اجساد جا دادند که نشان بدهند افراد کشته شده مسلح بودند. 3 تن از متهمین اعتراف کرده بر علیه افسر خود شهادت داده و او را یک رهبر تشنه به خون معرفی کردند. وکیل مدافع گیبز شاهدین را متهم ساخت که علیه افسر خود توطئه کرده و به 5 عضو هیئت منصفه گفت که آنها به یک افسر نظامی خیانت کرده و خواستند نقش خود را در این جنایت کمتر جلوه دهند. اما هیئت منصفه بعد از 4 ساعت بس متهم را به حیث مجرم محکوم نمود. سارنوال محکمه نظامی جگران اندره لابلانک خواهان شدیدترین مجازات برای گیبز گردید. او به هیئت منصفه گفت گیبز برای دفاع از مردم افغانستان به این کشور رفته بود، ولی در عمل برخلاف آن کار کرده و به اعتماد آمریکایی ها و ماموریت آنها ضربه زد. لابلانک به این موضوع اشاره نمود که گیبز افغانها را پی هم مردم وحشی خطاب میکرد. او در خطاب به هیئت منصفه انگشت به سمت گیبز گرفته و گفت وحشی حقیقی در اینجاست. سرپرکمشر گیبز وحشی میباشد. افراد دیگری که با گپس در جنایات در افغانستان متهمند به زودی به محکمه حاضر خواهند شد.
از محکومیت یک صاحب منصب امریکایی به جرم جنایت در افغانستان و محاکمه عساکر دیگری که به بدرفتاری متهم هستند شنیدید و اما در ظرف 5 سال گذشته بیش از 158 عسکر امریکایی در افغانستان به گفته سفیر امریکا کشته شدند. سفیر سرپرست کانادا در افغانستان امروز در یادبود قربانیان عساکر کانادایی در کابل این مساله را ابراز داشت. در این مراسم رویدرسیز افغانستان از کشته شدن و فداکاری عساکر کانادایی در افغانستان توصیف کرد و گفت که عساکر کانادایی توانستند در ولایت ناامن قندهار تغییرات مثبتی را به میان آورند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سحر لیوال.
سفیر کانادا در کابل میگوید عساکر کانادایی در افغانستان قربانی زیاد داده و در شرایط دشوار وظیفه اجرا نمودند. فلیپ مکینون سفیر سرپرست کانادا در کابل به روز جمعه در مراسم یادبود از قربانیان عساکر کانادایی گفت که این قربانی ها ایثار و فداکاری ها بی جا نبوده بلکه برای ثبات و تامین امنیت موثر بوده است.
امروز ما باید داریم که کانادایی ها به خاطر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون و ثبات ایستادگی دارند. در افغانستان 158 کانادایی جانهایشان را از دست دادند که 4 فرد ملکی، 1 دیپلمات، 1 ژورنالیست و 2 کارمند موسسه شامل آن می باشد. اینها تمامشان کانادایی های عادی بودند که به گونه غیر مترقبه قربانی دادند و ما باید آنها را همیشه به یاد داشته باشیم.
از جنگ جهانی اول بدین سو هر سال به تاریخ 11 نوامبر از قربانیان کانادایی از سوی حکومت کانادا یادبود به عمل می آید که امسال این مراسم در سفارت کانادا در کابل برگزار گردید. در این مراسم عساکر کانادایی طبق اناناتشان مراسم عزاداری را انجام داده و یاد قربانیان را گرامی داشتند. مقامات وزارت دفاع افغانستان قربانی عساکر کانادایی را در افغانستان تمجید نموده و آن را فراموش نشدنی خواندند. شیر محمد کریمی لویدرسیز وزارت دفاع افغانستان گفت که عساکر کانادایی در یک شرایط نامناسب امنیتی ماموریت نظامیشان را آغاز کردند و جهت بهبود بخشیدن امنیت قندهار قربانی های زیادی را متحمل شدند.
به نمایندگی از حکومت افغانستان خود را غمشریک آن عده از کانادایی ها می دانم که زندگیشان را در افغانستان از دست دادند. من قربانی دادن آنها را تقدیر می نمایم. آنها در مناطق بسیار خطرناک وظایف بسیار خطیری را انجام دادند. قندهار یکی از این مناطق ناامن بود، اما امروز با کمک و حمایت عساکر کانادایی به یک منطقه با امن و ثبات مبدل شده است. قندهار وضعیت را ندارد که 6-7 سال قبل داشت.
عساکر کانادایی در سال 2006 میلادی ماموریت نظامیشان در ولایت قندهار را آغاز نمودند که چند ماه قبل ماموریت نظامیشان پایان یافته و ماموریتشان شکل ملکی را به خود گرفت. در ماموریت ملکی 950 تن از مربیان کانادایی در مناطق مختلف افغانستان نیروهای امنیتی افغان را آموزش می‌دهند. بر علاوه عساکر کانادایی، تعداد زیاد عساکر از کشورهای دیگر نیز در افغانستان قربانی های بزرگی را متحمل شدند. اما به باور تعداد از محققین، این قربانیان به خاطر تامین امنیت و ثبات جای خاصی را نگرفتند.
6:53 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها و نگاهی به وضع معادن در افغانستان داریم. معادنی که همچنان دست نخورده باقی ماندند. با وجود تنین صدای فیر گلوله ها در دل دره های افغانستان، رقابت خاموش اما جدی به خاطر کنترل معادن و منابع زیرزمینی در افغانستان جریان دارد. گفته می شود با ارزش بیشتر از 1 تریلیون دلار منابع و ذخایر طبیعی افغانستان در انتظار کسانی است که جرأت سرمایه گذاری در این عرصه را داشته باشند. گزارش خبررسانی فرانس پرس در این مورد از آرش همایون.
در شرایطی که ختم جنگ در افغانستان دور به نظر می رسد، معادن افغانستان به سرعت بین همسایگان گرسنه‌ی آن کشور تقسیم می شود که یک بازی بزرگ دیگر را به خاطر داشتن نفوذ در افغانستان آغاز کردند. آژانس خبری فرانس پرس با استناد بر اسناد وزارت معادن افغانستان می نویسد: افغانستان تا خروج نیروهای بین‌المللی از آن کشور در سال 2014 به طور اوسط سالانه امتیاز استخراج 5 معدن را به فروش می‌رساند. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که جامعه جهانی حل منازعه افغانستان را در رشد اقتصادی آن کشور می‌بیند، افغانستان به یک میدان مسابقه برای نفوذ منطقوی مبدل شده است. کشور چین با سرمایه گذاری در بخش استخراج منابع مس و نفت در افغانستان در صدر لست همسایه های افغانستان که در مزایده معادن آن کشور اشتراک کرده اند قرار دارد. بر اساس تخمین متخصصین دوران شوروی و مطالعات اخیر جیولوژیکی ایالات متحده آمریکا، معدن مس عینک که چین در سال 2007 در داوطلبی استخراج آن برنده شد، دارای ظرفیت 11 میلیون تن مس می باشد. هندوستان در صورتی که بتواند در مزایده معدن آهن آجیگک بر ایران پیروز شود، امتیاز بهره برداری معدن دارای ظرفیت 2 میلیارد تن آهن آجیگک را به دست خواهد آورد. انتظار می رود نتایج داوطلبی این معدن تا چند روز دیگر اعلان شود. معاون وزیر معادن افغانستان ناصر دورانی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است همه عجله دارند. آقای دورانی تخمین می کند که معدن آجیگک برای حکومت افغانستان 6 میلیارد دلار حواید خواهد داشت. یک متخصص آمریکایی امور معادن می گوید معدن آجیگک و عینک سالانه 500 میلیارد دلار را برای اقتصاد وابسته به مساعدت‌های خارجی افغانستان عاید خواهد کرد. استفاده از ذخایر افغانستان مشروط بر احیا و اعمار زیربناهای اقتصادی و وصل آن کشور با خطوط آهن کشورهای همسایه می باشد که با آن فاصله چندانی ندارد. این فاصله در شمال صرف 75 کیلومتر است که تلاش‌های بین‌المللی به خاطر ساختن و اعمار آن جریان دارد. ناصر دورانی معاون وزارت معادن افغانستان نیز بر همکاری‌های منطقوی بین کشورهای همسایه به شمول هندوستان و پاکستان تاکید می‌کند. ایالات متحده آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای را برای ساختن راه جدید ابریشم آغاز کرده است که افغانستان را با کشورهای همسایه آن و هندوستان وصل می‌کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهی هم به مسائل ایران. آمریکا در برابر ایران سه انتخاب دارد: تلاش‌های دیپلماتیک، وضع تحریم‌ها و حمله مخفی. این مسئله را سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مفصل‌ترین ارزیابی که هفته جاری راجع به فعالیت‌های ایران در جهت به دست آوردن سلاح اتمی نشر کرد، ابراز کرده است و برای اداره باراک اوباما می‌خواهد که ایران را از فعالیت‌های اتمی‌اش دور بسازد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش وال استریت ژورنال از غفور ملک‌زاده متین.
سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مفصل ترین ارزیابی خود را درباره تلاش‌های ایران جهت به دست آوردن سلاح اتمی در هفته جاری به نشر سپرد. در زمینه 14 صفحه‌ای راپور گفته شده در دسامبر سال 2007 میلادی اداره استخبارات ملی آمریکا با قاطعیت ادعا نمود که ایران فعالیت‌های اتمی خود را در سال 2003 میلادی متوقف ساخته، که به این ترتیب چانس هر گونه اقدام از طرف اداره بوش علیه ایران نیز خاتمه یافت. بناهن برای اداره اوباما هم که می خواهد ایران را از فعالیت‌های اتمی دور بسازد، انتخاب اول تلاش‌های دیپلماتیک، بعدن تحریم‌ها و بعدن عملیات مخفی است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، وقت آن است با دقت کامل فکر شود که انتخاب برای ایالات متحده آمریکا در مورد ایران چی باید باشد، زیرا در جنگ عراق ما شاهد عواقب غیر عمدی بودیم و در مورد حملات هوایی پیشگیرانه به منظور از بین بردن تسهیلات اتمی ایران نیز عین چیز خواهد بود و شاید هم بدتر. به این معنی ایران باریکه هرمز را خواهد بست، فعالیت‌های تروریستی را در سرتاسر جهان را اندازی خواهد کرد، کشتی‌ها را در خلیج فارس مورد حمله قرار خواهد داد، موشک علیه تأسیسات ایالات متحده آمریکا در منطقه شلیک خواهد کرد، یا جنگ با اسرائیل و سایر شورشان در عراق را آغاز خواهد نمود. خلاصه که در پهلوی سایر عواقب ترسناک، اینها همه از جمله وقوع احتمالات است که پلانگذاران نظامی باید قبل از حمله هوایی پیشگیرانه علیه ایران در نظر داشته باشند. رهبران ایران نیز قبل از اینکه به جواب حملات هوایی بپردازند باید دوبار با خود فکر کنند.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی برنامه امان میرزایی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.